در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد پنجشنبه 17 اسفند ماه سال 1402 خورشیدی است، روزی که برابر خواهد بود با 7 ماه مارس سال 2024 میلادی. عزیزان، ممنونیم که به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. الهه روانشاد هستم و سلام گرم همه ما را از رادیو فردا پذیرا باشید. فرهنگ قدیمی همراه هم اینجاست تا شما را در جریان تازه ترین خبرها قرار بده. بشنویم از او.
با درود فراوان، آمریکا از ایران خواست همه اورانیوم غنی سازی شده 60% خود را که نزدیک به آستانه خلوص 90% تسلیحاتی است رقیق کند. نمایندگی آمریکا در سازمان بین‌المللی انرژی اتمی در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه همزمان با نشست فصلی شورای حکام صادر شده آمده که ایران باید غلظت همه ذخیره اورانیوم 60% خود و نه فقط مقداری از آن را پایین بیاورد و تولید غنی‌سازی 60% اورانیوم را کاملا متوقف کند. آمریکا همچنین تأکید کرده در حال حاضر هیچ کشور دیگری با اهداف ادعایی ایران اورانیوم را تا سطح 60% غنی‌سازی نمی کند و اقدامات ایران معکوس رفتار همه کشورهای بدون سلاح هسته‌ای عضو NPT یا همان پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای است. در بخش دیگری از بیانیه آمریکا از میزان ذخیره اورانیوم غنی شده با غلظت بالا در ایران ابراز نگرانی جدی شده و همچنین از قطع دسترسی برخی از بازرسان آژانس انرژی اتمی به تأسیسات هسته‌ای ایران انتقاد شده است. در ایران به رغم گزارش‌ها از نرسیدن امداد به شمار زیادی از روستاهای سیل‌زده در سیستان و بلوچستان، سپهر خلجی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت گفت که امداد رسانی ادامه دارد و افزود کار با بسیج همه دستگاه‌ها از جمله وزارت راه و نیرو دنبال می‌شود. با گذشت بیش از 8 روز از سیل در جنوب سیستان و بلوچستان، رسانه‌های داخلی امداد رسانی به این مناطق را ناکافی دانسته و از جمله خبرگزاری کار ایران ایلنا در گزارشی نوشت در بعضی از مناطق دورافتاده تقریبا هیچ امدادی صورت نگرفته است. این گزارش از آلوده شدن آبها و عدم دسترسی مردم به آب آشامیدنی، تخریب کشاورزی و باغداری در سطح روستا، تلف شدن دامها و بیکار شدن شمار زیادی از مردم جنوب استان خبر می‌دهد. از سوی دیگر، عزت‌الله زرقامی وزیر میراث فرهنگی از برآورد 5 تا 7 میلیارد تومانی خسارت‌های وارده به ساختمان‌ها و ابنیه تاریخی استان سیستان و بلوچستان در سیلاب اخیر خبر داد. در خبری دیگر، به گزارش رویترز یک کشتی باری یونانی که با پرچم باربادوس در حرکت بود روز چهارشنبه در فاصله 50 مایل دریایی از بندر عدن یمن مورد اصابت موشک قرار گرفت. حوثی‌های مورد حمایت ایران مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند. وزارت خارجه آمریکا در واکنش به این رویداد اعلام کرد ایالات متحده به اقدامات خود برای پاسخگو کردن حوثی‌ها ادامه خواهد داد. سفارت بریتانیا نیز با انتشار پیامی در شبکه ایکس اعلام کرد 2 دریانورد بیگناه کشته شدند و این نتیجه غم‌انگیز اما اجتناب ناپذیر شلیک بی‌پروای موشک‌های حوثی‌ها به کشتی‌های بین‌المللی بود که باید متوقف شود. بریتانیا، آمریکا و چند کشور غربی دیگر ائتلافی برای مقابله با حملات حوثی‌ها به کشتی‌ها در دریای سرخ تشکیل دادند و دیدبان حقوق بشر سوریه می‌گوید در حمله منتسب به شبه نظامیان مرتبط با گروه داعش 18 نفر از جمله افرادی که مشغول جمع آوری قارچ بودند در سوریه کشته شدند. خانم الهه،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم فرهنگ قویمی شنیدیم. سری هم بزنید به رادیو فردا.com و خبرهای بیشتر را اونجا دنبال کنید و گزیده از آنچه در این مجله نیمه شب خواهید شنید. نیکی هیلی دست از رقابت با دونالد ترامپ برداشته و از کمپین انتخاباتیش کنارگیری کرد.
دیشب اون چیزی که برای ایشون مشخص شد این بود که راهی برای به دست آوردن 1215 رای دهنده کنوانسیون که تعیین کننده نامزد حزب جمهوری خواه هستند رو نداره.
گزارش عفو بین الملل در مورد کارزار گسترده و خشن جمهوری اسلامی به منظور تحمیل حجاب اجباری در ایران.
به طور مشخص مخاطب این تحقیق و این بیانیه مطبوعاتی رسانه‌های بین‌المللی، دولت‌ها و افکار عمومی در سطح جهان هستند و همینطور مراجع سازمان ملل.
نه تنها اینها که بسیار بیش از این در همین دقایق پیش رو همچون همیشه تنها همراه ما باشید. نیکی هیلی نامزد مبارزت انتخاباتی حزب جمهوری خواه آمریکا به دنبال شکست در اغلب ایالت‌ها در روزی که در آمریکا سه‌شنبه بزرگ نام گرفته از رقابت با هم حزبیش دونالد ترامپ که البته برخلاف او در بیشتر ایالت‌ها پیروز شده بود کنار کشید. بدین ترتیب دونالد ترامپ بار دیگر به عنوان نماینده حزب جمهوری خواه به مصاف جو بایدن رئیس جمهوری کنونی آمریکا از حزب دموکرات خواهد رفت. شایان سمیعی کارشناس روابط بین الملل و امنیت ملی در آمریکا با او گفتگو کرده ایم.
خانم هیلی قبلا هم گفته بود که حداقل تا سه‌شنبه بزرگ در کارزار انتخابات میمونه چون میخواد به مردم این اجازه رأی دادن رو بده. ما دیدیم دیشب خانم هیلی یکی از ایالت‌های امریکا رو در مقابل آقای ترامپ برنده شد، ولی اون چیزی که برای ایشون مشخص شد این بود که راهی برای به دست آوردن 1215 رای دهنده کنوانسیون که تعیین کننده نامزد حزب جمهوری خواه هستند رو نداره، علی‌رغم اینکه تعدادی رای دهنده کنوانسیون در اختیار داره و اونها میتونه در آینده برای بدبستان‌های سیاسی به نفعش باشه، اما چون دید که راهی برای پیشی گرفتن از آقای ترامپ وجود نداره اعلام کرد که از کارزار کنارگیری میکنه، اما با یک تفاوت. اعلام ایشون این بود که من کارزار خودم رو در حال حاضر متوقف میکنم و نگفت پایان میدهم. چرا؟ چون وقتی متوقف بکنه میتونه از منابع مالی کارزار انتخاباتیش برای مسائل انتخاباتی استفاده بکنه.
آقای سمیع، اگر که متوقف کرده و میتونه از منابعش استفاده بکنه، آیا این به این معنا خواهد بود که دوباره باز میگرده در مقطع دیگری و این کارزار رو ادامه میده؟
به خاطر اینکه در حال حاضر آقای ترامپ با مسائل قضایی بسیاری روبرو هست و اگر یکی از اون دادگاه‌ها به نفع ایشون پیش نره و مسائل قضایی ایشون بالا بگیره، اون موقع هست که بعضی اوقات حزب میتونه وارد کار بشه و بخواد که یک نماینده دیگری رو جایگزین بکنه. در اون صورت هست که خانم هیلی با بازگذاشتن این روزنه اعلام میکنه که من میتونم به کارزار برگردم و چون تعداد رای دهنده کنوانسیون در اختیار دارم میتونم کاندیدای جایگزین باشم.
خب حالا که نیکی هیلی کارزار انتخاباتیشو فعلا متوقف کرده به گفته شما، آیا از طرفدارانش خواسته که به نفع دونالد ترامپ رای بدن؟ چرا که بسیاری از نامزدها هنگامی که پایان میدن به کمپین خودشون تلاش میکنن که از همحزبی‌های خودشون کسی رو انتخاب کنن و مردم رو به اون سو هدایت کنن. نیکی هیلی این چنین کرده؟
نکته بسیار جالبی رو اشاره می‌فرمایید. نخیر، خانم هیلی در سخنرانی که کرد و اعلام توقف کارزار انتخاباتیش رو داشت، اعلام کرد که من به آقای ترامپ تبریک میگم، اما آقای ترامپ باید اعتماد رای دهندگان جمهوری خواه، حالا ولو طرفداران خانم هیلی یا هر گروه دیگری رو، از طریق خودش بتونه به دست بیاره. یعنی چی؟ یعنی داشت میگفتش که ترامپ باید بیاد اون چیزهایی که در گذشته نسبت به طرفداران خانم هیلی گفته. به گفته اونها رو ما اصلا دیگه نیاز نداریم، نمیخوایمشون، از حزب جمهوری خواه هم میندازیمشون بیرون، بیاد و اون حرفهای گذشته خودش رو باز پس بگیره و از اونها دلجویی بکنه. این رو عرض میکنم که طرفداران کارزار انتخاباتی خانم هیلی و طرفدارانی که حمایت مالی از ایشون میکردن اونچنان از حزب جمهوری خواه روانده شدند که آمدن اعلام کردن ما در ماه نوامبر تمام رای دهندگان خانم هیلی را هم تشویق میکنیم از آقای بایدن حمایت بکنن، یعنی به طور کل از ترامپ و حزب جمهوری خواه کنده شدن. خانم هیلی خودش هم نیامد از آقای ترامپ حمایت بکنه، برای اینکه این میتونه به عنوان یک کارت برندهی برای ایشون باشه و ضمناً به اون رای دهندگان و افراد متمولی که به کارزار انتخاباتی خانم هیلی کمک کردند، به اونها هم این اجازه رو میده خانم هیلی که بتونن برن به هر کسی که میخوان رای بدن. این در حقیقت یک چالش سیاسی برای آقای ترامپ که آیا میتونه بره همه اینها رو که با گفتار خودش یا با رفتار انتخاباتی خودش دلچرکین کرده اینها رو باز بگردونه به داخل حزب یا اونها رو از دست خواهد داد.
نیکی هیلی دست از رقابت با دونالد ترامپ برداشته است. از شایان سمیعی، کارشناس روابط بین الملل و امنیت ملی در آمریکا می‌شنیدیم.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
در آستانه روز جهانی زن 8 مارس برابر با 18 آدینه 18 اسفندماه، سازمان عفو بین الملل با انتشار گزارشی تحقیقی اعلام کرده که مقامات جمهوری اسلامی به منظور تحمیل قوانین حجاب اجباریشان از طریق نظارت، توقیف فلعی خودروها و تحقیر شهروندان کارزار گسترده و خشنی را علیه زنان و دختران به راه انداختند. این گزارش تحقیقی بر اساس شهادت 46 تن جمع‌آوری و تهیه شده. این گزارش اما با چه هدفی تهیه شده و مخاطبانش چه کسانی هستند؟ پرسشیه که با رها بحرینی، پژوهشگر ارشد در عفو بین الملل در میان گذاشتیم.
سازمان عفو بین الملل نتایج تحقیقاتش در مورد آزار و اذیت بی‌وقفه زنان و دختران در رابطه با قوانین حجاب اجباری رو در آستانه روز جهانی زن منتشر کرده تا این تحقیقات و یافته‌ها در مورد این کارزار خشونت‌بار توجه بیشتری در عرصه جهانی جلب کنه. به طور مشخص مخاطب این تحقیق و این بیانیه مطبوعاتی رسانه‌های بین المللی، دولت‌ها و افکار عمومی در سطح جهان هستند و همین مراجع سازمان ملل. هرچند در داخل ایران مردم به طور روزانه با آزار و اذیت‌های مربوط به حجاب اجباری روبرو‌ان، از توقیف فلعی خودروهای زنان به دست پلیس تا نظارت پلیسی بر تمام ابعاد زندگی زنان و کودکان دختر تا جریمه‌های نقدی و پیگیری‌های قضایی، اما در سطح بین‌المللی اونچه که مردم می‌دونن در داخل ایران داره به صورت روزانه در ابعاد کلان اتفاق می‌افته مورد توجه قرار نگرفته و بسیاری از کشورها مثلا در سطح جهان نمیدونن که جمهوری اسلامی در یک سال گذشته صدها هزار خودرو زنان رو توقیف کرده و الان به طور روزانه رانندگان زن رو در مسیرهای پرتردد متوقف میکنه، به طور فلعی ماشیناشون رو توقیف میکنه، بسیاری از زنان رو به مراجع قضایی ارجاع میده و در مجموع یک کارزار خشونتبار رو به راه انداخته که مقاومت شجاعانه زنان و کودکان دختر در مقابل حجاب اجباری رو در هم بشکنه. به همین دلیل ما در آستانه نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل این گزارش رو که حاوی روایت‌های بقایت در ناک زنان و کودکان دختر منتشر کردیم، به جامعه جهانی یادآوری کردیم با بازتاب صدای خود زنان و کودکان دختری که سند شهادت‌هاشون توسط عفو بین‌الملل منتشر شده، که باید به این مسئولیتی که مقامات دارن در قبال این حملات خشونت‌بار به زنان و کودکان دختر واکنش‌های جدی‌تری انجام بدن، صدای زنان و کودکان دختر رو در ایران بشنون، هم فشار سیاسی رو روی مقامات جمهوری اسلامی برای توقف این آزار و اذیت رو ادامه بدن و هم مأموریت کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل رو در نشست پیشروی شورای حقوق بشر سازمان ملل تمدید کنن که یک سازوکار بین‌المللی در مورد نقض حقوق زنان و کودکان دختر تحقیقاتی انجام بده با نگاه به رویه‌های حقوقی و قضایی در آینده، یعنی شواهد مربوط به این
موارد نقض فاحش حقوق بشر رو جمع بکنه، تجزیه و تحلیل بکنه، به زبان انگلیسی منسجم بکنه و زمینه رو فراهم بکنه که در آینده مقامات مسئول این جنایت ها و موارد نقض حقوق بشر بتونن تحت پیگرد قرار بگیرن.
خانم بحرینی، حالا با تجربه‌ای که شما به عنوان پژوهشگر سازمان عفو بین الملل دارید و همچنین به عنوان یک حقوقدان، تصور میکنید این همه خشونت برای تحمیل حجاب اجباری چه پیامدهایی خواهد داشت؟ زنان رو میترسونه یا اونها رو بیشتر عصبانی و خشمناک میکنه؟
ما در جریان این تحقیق شهادت‌های 46 نفر از جمله 41 زن، 1 دختر و 4 مرد رو جمع‌آوری کردیم. شهادت‌های همه اینها نشون میده که از یک طرف زنان و کودکان دختر مصمم هستند که حقوق خودشون در زمینه آزادی پوشش، خودمختاری بدنی و آزادی عقیده و بیان رو اعمال بکنند و بسیاری از اونها گفتن که به مبارزه‌شون ادامه میدن. در عین حال اما شهادت‌ها بسیار غم‌انگیز و دردناک هستند، چون برخی از زنان هم توضیح دادن که چطور توقیف‌های مکرر زندگی روزمره اونها رو مختل کرده، فشارهای روانی شدیدی رو به اونها وارد کرده. برخی از اونها مجبورن الان وقتی ابلاغیه دریافت میکنن برن، چون ترس دارن از اینکه اگر نرن تحت پیگرد قرار بگیرن، دستگیر بشن، ممنوع خروج بشن. کودکان دختری هستن که مجبورن حجاب اجباری رو الان در ماشین یا در مدرسه رعایت بکنن، چون که مادر پدرشون نمیتونن بیش از این هزینه‌های مربوط به توقیف ماشین رو تحمل بکنن. یا دختر 17 ساله‌ای به ما گفت که چطور مدیر مدرسه‌اش تهدیدش کرده که اگر باز هم روسری رو در مدرسه برداره به سازمان اطلاعات سپاه گزارشش میدن. و بسیاری از زنان گفتن که با وجود اینکه میخوان مبارزه رو ادامه بدن، در این حال نظارت‌های امنیتی و اقدامات پلیسی سایه‌ای از ترس و استراب دائمی رو روی زندگی اونها انداخته و این رو هم گفتن که احساس میکنن با وجود اینکه همه تلاششون رو برای مبارزه میکنن اما صداشون رو جایی نمیشنوه. از این جهت هم براشون مهم بوده که با عفو بین‌الملل تماس بگیرن که صداشون در سطح بین‌المللی بازتاب پیدا بکنه و فشاری از سوی جامعه جهانی به مقامات بیاد که این آزار و اذیت‌های زنان رو متوقف بکنن. این آزار و اذیت رو طیف گسترده‌ای از حقوق بشر رو نقض میکنه و آنقدر شدیده که میتونه طبق قوانین بین‌المللی حتی جرم‌های بین‌المللی محسوب بشه و از این جهت مهمه که سازمان ملل سازوکار تحقیقاتی رو تمدید بکنه که شواهد مربوط به این نقض حقوق بشر جمع‌آوری بشه، در چارچوب قوانین حقوق بشری و کیفری بین‌المللی تحلیل بشه و مقاماتی که دست دارن در این نقض حقوق زنان شناسایی بشن و مورد پیگرد قانونی قرار بگیرن.
از رها بحرینی، پژوهشگر ارشد در سازمان عفو بین الملل می شنیدیم. عزیزان، شما در مورد گزارش تحقیقی عفو بین الملل چه نظری دارید؟ حالا موافق یا مخالف؟ در مورد رفتار جمهوری اسلامی با مسئله زن اصولا و دختر چه نظری دارید؟ در مورد روز جهانی زن که روز جمعه خواهد بود چه فکر می کنید؟ هر چه هست خاموش نمونید. از طریق صفحات اینستاگرام، تلگرام، فیسبوک یا ایمیل رادیو فردا و همچنین تلفن‌های پیامگیر ما و شماره واتساپ ما دیدگاه‌های خودتون رو میتونید بیان کنید. میتونید با صدای خودتون از حال و روزتون و طرز فکرتون و دیدگاهتون بگین. اما اونهایی که با ما در میون گذاشتن، آشپزی‌های مامان با چنین نامی در اینستاگرام نوشته تجربه از این بدتر هم هست که بخوای برای بچت حساب باز کنی، حساب بانکی، بگن فقط پدرش میتونه این کارو بکنه. تجربه از این تلخ‌تر که هر فرمی که پر میکنی فقط اسم باباتو میخوان. تجربه سخت‌تر از این که چون زنی دیت نصف مرده و حق ارثت هم نصف مرده و و و و و و بازم بگم یا همینا کافیه؟ محمد عارف محمودی نوشته از نظر اسلام زن یعنی زندگی. ساناز 293837 نوشته زن بودن رو دوست دارم. زهرا نوشته زن بودن فقط درد سره. و شیر ترانه پارسی نوشته اگر مردی بیا ایران و زن باش.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید
و صد البته که خوشحالیم که همراه مونید. بشنوید که مردم عراق برای 8th بار در اعتراض به مازادسوزی و آلودگی شدید هوا دست به راهپیمایی زدن و خواستار توقف مازادسوزی شدن. مازوت آلاینده ترین سوخت فسیلیه و سبب آلودگی شدید هوا میشه، اما ایران برای جبران کسری گاز به مازادسوزی های گسترده در صنایع و نیروگاه های برق روی آورده. در عراق هم به گفته منابع متفاوت روزانه 4 تا 7 میلیون لیتر مازوت مصرف میشه. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
ادامه اعتراضات به مازوت سوزی و آلودگی هوا در عراق. اینجا برای نفس کشیدن هوا کم است. مازوت سوزی را متوقف کنید. صادرات گاز را متوقف کنید. همراه شو عزیز. مازوت سوزی جنایت، سکوت ما خیانت. شورای عالی امنیت، مردم عراق شهروند درجه دوم نیستند. مازوت سوزی مساوی است با سرطان. اینها تنها نمونه هایی از جملاتی است که مردم معترض عراق با نوشتن به روی کاغذ یا پلاکاردها و در دست گرفتن آن برای چندمین بار در هفته های گذشته به خیابان ها آمدند و خواستار توقف مازوت سوزی در این شهر شدند. ادامه مازوت سوزی در نیروگاه شاهزند عراق و اعتراض شهروندان عراق در حالی است که مسئولین ضمن عذرخواهی از مردم این شهر وعده توقف مصرف مازوت در شهر عراق را داده بودند. عراق یکی از 8 کلان شهر آلوده ایران است که ساکنانش مدت هاست که از آلودگی هوا رنج میبرند، اما صدای اعتراضشان به جایی نرسیده است. بنابر گزارش های رسمی و منتشر شده از سوی مقامات مسئول در استان مرکزی، در نیروگاه شازند عراق در شبانه روز 4 تا 5 میلیون لیتر مازوت سوخته می شود. یک مهندس پتروشیمی ساکن عراق:
خب این منبع آلودگی طبق چیزهایی که توی گزارشات رسمی اومده به صورتی هست که بیشترین آلایندگی رو در واقع این نیروگاه شازند داره تولید میکنه با مازوت. این نیروگاه پایه سوختش پایه گازی هست. وقتی که مازوت هم میسوزونه، اول از اون که به تجهیزات خودش داره آسیب میزنه، دوم از اون که طبق گزارشاتی که توی خبرگزاری های داخلی ایران اومده بیش از 3 برابر میزان استاندارد داره آلایندگی تولید میکنه. خب این باعث شده که روزهایی که هوا در شهر عراق ناپاک باشه، خب به تعداد خیلی زیادی افزایش پیدا کنه. امسال علارغم این که اعلام کردن که 1 ماه دیرتر رو آوردن به بحث مازوت سوزی، ولی با این حال ما این آلایندگی رو شاهد بودیم. مردم هم چندین بار تجمع کردن، اعتراضات کردن. تمام مسئولین شهر و استان هم قول میدن و مصاحبه میکنن که ما قصد داریم جلوی این کار رو بگیریم. سازمان محیط زیست، استانداری به ظاهر همسو هستند و میگن که این کار باید انجام نشود، ولی در این حال در این اتفاق میفته. من واقعا نمیدونم این میزان آلایندگی چه اثراتی که داره بر ریه همه ماها میذاره، بر سلامت جامعه داره میذاره. توی بحث آلایندگی چندین مورد هست که رعایت نشده. یکی بحث استفاده نادرست از تجهیزات نیروگاه، که خب وقتی که نیروگاه پای گازی هست چرا باید مازوت تو سوزونده بشه. مورد بعدی موردی هست که جانمایی این نیروگاه چرا به ترتیبی بوده که تمام آلایندگیش رو میریزه روی شهر عراق. خب این از ابتدا مگه مطالعات انجام نشده؟ جهت باد مگه بررسی نشده؟ خب جنبه‌های اعتراضی هم که به جایی نمیرسه و متاسفانه همه شهر با توجه به این که در زمستان ها گاز و صرفه‌جویی میکنن و اختصاص کمی میدن به نیروگاه ها، باعث میشه که این میزان آلودگی ایجاد بشه.
مازوت سوزی در نیروگاه حرارتی شازند در حالی ادامه دارد که به گفته برخی از اعضای شورای شهر عراق در حال حاضر آمار سرطان در استان مرکزی رو به رشد است و در اثر این آلودگی به صورت میانگین 5 سال از عمر ساکنان این شهر کم می شود. و همه اینها در حالی که بنابر آمارهای تازه وزارت بهداشت طی سال گذشته دست کم 26 هزار ایرانی به دلیل آلودگی فزاینده هوا جان خود را از دست دادند. مهدی پیرهادی رئیس کمیسیون سلامت محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران هم در آذر ماه تأکید کرده بود که شاید عده‌ای بخواهند واقعیت را تکذیب کنند، اما وزارت نفت استانداردهای سوخت را رعایت نکرده و سوخت‌ها در ایران با استاندارد ملی عرضه نشدند.
اعتراض به مازوت سوزی و آلودگی شدید هوا در عراق. از کیانوش فرید میشنیدیم. بعد از نزدیک به 10 سال که از مرگ گابریل گارسیا مارکز، برنده جایزه نوبل ادبیات یا جایزه نوبل در رشته ادبیات می‌گذرد، خویشاوندان او روز چهارشنبه کتاب جدیدی را با جمع‌آوری یادداشت‌های اولیه این کتاب انتشار دادند. کتاب تا ماه اوت، پیش از اینکه خالق آن دچار بیماری و فرایند فراموشی شود، نگاشته شده و سپس کنار گذاشته شد. همکارم کیان معنوی گزارشی داره در مورد این کتاب.
آنا ماگدالنا باخ در کنار تالاب ساکن و در سکوت نشسته است و مردانی که در کنار بار هتل هستند را ورانداز می کند. او زنی خوشبخت است و هیچ دلیلی برای فرار از دنیایی که با همسر و فرزندانش ساخته ندارد. با این همه هر سال در ماه اوت که به این جزیره و به آرامگاهی که مادرش در آن به خاک سپرده شده می آید، برای یک شب یک معشوقه جدید می گیرد.
در میان روزهای گرم و بارانهای گرم سیری و مردان خوشگذران و بی‌بندوبار، آنا هر سال به جهان امیالش سفر می کند، همراه دلهوره‌ای آرام و بی صدا که بر قلبش حکم فرماست. هیجانی دائمی و حسی شگفت‌انگیز از ماه اوت تا ماه اوت دیگر. احساسی عمیق توأم با آزادی، پشیمانی و رمز و راز عشق که می تواند ما را به فکر وادارد. از یکی از بزرگترین نویسندگانی که جهان تا کنون شناخته است، گابریل گارسیا مارکز، برنده جایزه نوبل ادبیات، کسی که با سبک ریالیسم جادویی اثر بیادماندنی 100 سال تنهایی را خلق کرد. او 10 سال پیش درگذشت و اکنون دوستداران او بار دیگر با خواندن کتابی دیگر پس از مرگش جشن می‌گیرند. پسران گارسیا روز سه‌شنبه از این رمان جمع‌آوری شده رونمایی و اعلام کردند تصمیم به انتشار آن دارند. کتاب تا ماه اوت داستان رمانتیک و رازآلود آنا ماگدالنا باخ، زنی میانسال است که برای دیدار از مزار مادرش هر سال به یکی از جزایر کارائیب می‌رود و هر بار در این سفر کوتاه به مدت یک روز زندگی خانوادگیش را کنار می گذارد و زمانی را با مردان غریبه و بی‌بندوبار سپری می کند. رودریگو گارسیا، پسر مارکز، در مورد این کتاب می گوید:
اگه گابو در بهترین وضعیت بود، شاید این کتاب وجود نداشت. منظورم اینه که اون هرگز کتابای بدون ویرایش و کامل رو نگه نمی داشت. هر کتابی رو که تموم نمی کرد و راضی نمی شد نابود می کرد. بنابراین این که او این کتاب رو از بین نبرده، به نظر من نشونه اینه که یادداشت‌های این کتاب رو به نوعی فراموش کرده بود.
گابریل گارسیا مارکز در اوایل 2014 در مکسیکو سیتی در سن 87 سالگی درگذشت. مارکز در سال 1999 فصل اول کتاب را به صورت عمومی خواند، اما به دلیل نارضایتی از بقیه کار از انتشار آن خودداری کرد. پسران او، رودریگو و گونزالو، میگویند نویسنده که در سالهای پایانی زندگی با بیماری و از دست دادن حافظه دست و پنجه نرم میکرد، آخرین کتابش را به هم ریخته میدانسته و احتمالاً تصمیم بران داشته که باید کنار گذاشته شود. به گفته آنها، بستگان نزدیک که یادداشت‌ها را در اختیار داشتند، تصمیم گرفتند نسخه خطی و سایر قطعات کتاب را در مرکز هری رنسوم، آرشیو کتابخانه‌ای در دانشگاه تگزاس در آستین در ایالات متحده، نگهداری کنند. به گفته پسران گابریل گارسیا مارکز، دانشگاهیان که بخش‌هایی از این اثر را خواندند، برادران را متقاعد کردند تا آنها را در یک کتاب جمع‌آوری و منتشر کنند. به گفته خویشاوندان مارکز، یادداشت‌ها از آنچه فکرش را می‌کردند هم بهتر و کامل‌تر بوده است. اما آنها میگویند کنار گذاشتن و جمع آوری بخش های کتاب به یک کار باستان شناسی شباهت داشته.
از کیان معنوی میشنیدیم. اما در مورد روز جهانی زن، روژین AWM نوشته که ای کاش نبودم. راجین جان خوشحالیم که هستی، اما از هرچه ناراضی هستید یادمون باشه که تغییر نخست با سخن گفتن آغاز میشه. خاموش نمونید عزیزان، با ما و میلیون ها شنونده ما در تماس